انک وایسم منو انتخاب بکنن. آخه این چه وضعیه؟ تو رو خدا تو به دادم برس.
هی گفتن زن بگیر، هی انداختی پشت گوش. حالا بفرما، فردا دیگه آخرین مهلتته. فردا بود، پس فردا کی بود دیگه؟ هر کی بیاد جلو دیگه باید بگید بله رو بگی دیگه. یا شانس یا اقبال. خانمای مجرد، فردا میدون ونک یه جوونی هست با کچلوار برق برقی. گفت آره برق برقی وایساده دیگه. ازدواجی نبوده، بچه خوبی به نظر میرسه. الان دیگه مجبوره، یعنی دیگه وقت نداره، وقت براش نمونده. قربون دستتون، برید اینو از تجرد درش بیارین. خدا رو خوش نمیاد جریمه بشه. حالا نگفت درآمدش چقدره، یک چهارم درآمدش چقدر میشه، ولی حالا دیگه هر گلی زدین به سر خودتون زدین. مرسی داداش، برو خیالت راحت باشه. سپردم بچه‌ها بیان وقتتو وا کنن. مبارکه، پیش مبارک. حال خوشی دستات، ما هم دعا.
سلام علیکم و ازدواجیو. بله، در این منبر مقدس از ما خواهش و التماس شده که در مورد طرحی که این برادر ما میخواد در مجلس ارائه کنه و ازدواج را برای جوانان اجباری کنه کمی فرمایش داشته باشیم. حقیقتاً ازدواج اجباری برای جوانان پر از خیر و برکت هست. مثلا همین برادر عبدالله، کارگزار مخصوص ما، یک بار از صبح اول وقت خدمت ما آمد، آفتابه برای ما حمل کنه تا خلو که دیدیم بوی سفیداب میده. فرمودیم کجا بودی اول صبح؟ یک حال لپش گل انداخت، گفت حمام بودیم. همان جا روی هوا ما شستمان خبردار شد و در خلاو که بودیم یه مروری کردیم روی مواردی که عبدالله پسند بودند و تا خلای بعدی ما در هنگام مغرب ایشان با موردش پای سفره عقد نشسته بود و دیگه این عبدالله سابق نبود و صبحا که می آمد خدمت ما یه آرامش و خماری خاصی بر وی مستولی بود، به طور که الان چهارمیشم توی راه و مهد کودکی راه انداخته که نپاس. اینه که تجربه برادر عبدالله و مطالعات گسترده ما نشان داده که والدین عزیز باید حواسشان باشه به مهد اینه که فرزند برومندشان کف کرد به دادش برسن. همانطور که در کتاب ما هم آمده به محذکم فرزندکم ولجیش و کف کفون ازدواجکم فی بطون امهاتکم فلفور کاملا تکمیلا. به طور کلی هم بارها فرموده ایم وقتی جوان ازدواج کنه شیطان رجیم به شکل ناامید میشه، به دیوار میخوره که حتی خودش هم میره ازدواج میکنه به خودش میایه. ما خودمون وقتی 11 سالمون بود پدر 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 بزرگ بزرگوارمون داشت ارتحال میفرمود ما را خواست که بریم خدمتش. ما یک چوب مطمئن قابل شکستنی با خودمون برداشتیم رفتیم خدمت ایشان. ایشان فرمود این چیه؟ عرض کردیم شاید لازم باشه بخواید مثالی برای ما بزنید. ایشان چوب را گرفت بر فرق سر ما کوبید و سه بار گفت تو باید ازدواج کنی و جان به جان آفرین تسلیم کرد و ما را در غم فراقش سوزان جوری که با سوختگی درجه یک ناشی از آن ما الان 95% جانباز هستیم. اینه که دیگه سفارش نکنیم و شما خودتان این بچه آدم برید ازدواج کنید قبل از اینکه ازدواجتان بکنند. بل دعا کنیم. بله دعا میکنیم. تفضل. بار الله، در حال حاضر فقط رفتن به خلا در کشور ما اختیاری است، اجباری. بفرما جوانان فراری از ازدواج را از بیخ خشک بفرما. میزان زاد و ولد برادران و خواهران ارزشی ما عالی است، متعالی بفرما. به طور کلی ازدواج و صیغه و این چیزها را بفرما. و السلام علیکم. و حکم اعدام برای کسی که کف کرده ولی ازدواج چی نکرده.
چه حال خوبی داره دلم وقتی نگاهت رو به منه، چشای تو معنی همه خوابای خوب منه، کی فکرشو میکرد عزیزم همه چیه ها رو براشه، من عاشق شدم عاشق اون که بود و نبوده دلم تو نگاشه. چشات شاکی نیدن اجازه به قلبم نمیدن که باباشه رو هر کسی، اصلا تازه دیدم دارم دل به چه ماهی میدم، به داد دلم میرسی. چشات شاکی نیدن اجازه به قلبم نمیدن که باباشه رو هر کسی، اصلا تازه دیدم دارم دل به چه ماهی میدم، به داد دلم میرسی.
سلام آقا، من فکر میکنم که طرح ازدواج اجباری جواب نمیده واسه ملت ما. اول یه مدت ازدواج رو ممنوع کنن تا بازار سیاه شکل بگیره، بعد یه هو بیان طرح ازدواج به تعداد محدود با قرعه کشی بذارن، همه از دم میرن تو صفحه ازدواج بدون اینکه دیگه اجباری بشه.
بله
والا به خدا راست میگم،
همون شده در پیکارش. خیلی ممنون، واقعا عجیبه اینو به فکر خودشون نرسیده بود اینا. نمیدونم چطوریه. مرسی، ان شاءالله مسئولین شنیده باشن. آقا چجوری پرایدو میکنین تو پاچه ملت؟ با همون فرمون میتونین ازدواج هم بکنین تو پاچه شون، یعنی ملت رو بکنین تو پاچه هم. به خدا بریم بگردی خانومو که الان تماس گرفته بود با ما، اینو پیدا کنین دستشو ببوسیم، بهتون به این قشنگی راهکار داد بهتون. خیلی ممنون، دم شما گرم. راستشو بخواین من به یه موضوع عجیبی فکر میکردم، چند روزه درگیر این موضوع هم داشتم فهم میکردم دنیا واقعا جای عجیبیه. یعنی میبینی داره برای خودت زندگی تو میکنی، کار میکنی، زندگی خودتو میکنی، بعد همین کار و زندگی تو یه نفر دیگر رو یه جای دیگه کره زمین چند هزار کیلومتر شاید با تو فاصله داره از کار و زندگی میندازه. پیچیده شد الان؟ موضوع فلسفیه دیگه، باید هم پیچیده باشه. و من یه مثال میزنم براتون بهتر متوجه بشین. مثلا همین آقای صدا ابی، ایشون داره مثلا تو خارج از کشور زندگیشو میکنه، کنسرت میذاره، آلبوم میده، نمیدونم ویدیو ضبط میکنه، بعد یه دفعه میبینی بدون اینکه خودش بخواد باعث شده تو ایران آقای حیاتی مجری اخبار از کار بیکار بشه. واقعا پیچیده نیستین؟ من دو هفته پیش بود فکر میکنم مفصل راجبش حرف زدیم تو برنامه که چی شده و نام آقای ابی و آقای حیاتی چجوری به هم پیوند خورده این روزا. همون موقع توی برنامه اینترنتی با حضور آقای حیاتی این حرفا رد و بدل شد.
الان یه دعوایی هست بین محسن چاوشی با همسر یکی از خواننده های اونور آبی.
اسمشو نمیشه آورد؟
چرا نمیشه؟
آقای ابی
این دعوا رو شما چطور ارزیابی میکنی؟
من صلاح نمیدونم، من خودم از ارادتمندان ابی هستم. صدای ابی برای من صدای سالها خاطره است. تمام ترانه‌هاش رو که حالا قبل از انقلابشون میخوند، بیشتر اونا رو من دوست دارم، که برای من واقعا هنوز هم بعد از 50 سال گوش میدم واقعا لذت میبرم.
بله، ولی چند روز بعد اما ظاهرا گیرکن نظام به آقای حیاتی که از مجریان سر به زیر صدا و سیما هم بود گیر کرد، چون یهو ایشون یه ویدیوی درون ماشینی از خودش داد بیرون بدین منوال.
مصاحبه‌ای از بنده منتشر شده بود در فضای مجازی و در اون در قسمتی سوال کرده بودند از جدال لفظی بین آقای محسن چاوشی خواننده خوب کشورمون و یکی از خوانندگان ایرانی خارج از کشور و بنده هیچ اطلاعی از دلیل و محتوا و اصل و ریشه این جدال لفظی این دو خواننده خوب کشورمون نداشتم و اظهار داشته بودم که از اون خواننده بنده خاطره دارم، به هر حال هم علاقه دارم به ترانه ها و صدای آقای محسن چاوشی و صرفا به ذکر خاطرات اون خواننده بود و اصل و ریشه ماجرا رو من نمیدونستم.
بله خب گویا این فرمالیته آقای حیاتی خیلی صدا و سیما پسند واقع نشده و اینجوری که خودش گفته از اون روز به بعد تلویزیون نرفته، یعنی بعد از این ماجرا خودش گفته، یعنی از تلویزیون باش تماس گرفتن گفتن فعلا نیایید. حیاتی هم گفته بوس چشم. البته این توضیح هم داده که بالاخره ممکن است شخص آقای علی عسگری مدیر خبر، معاون سیاسی و دیگر دوستان از حرف من ناراحت شده باشند، ولی هر حرفی زدم فقط از روی صداقت و حرف دلم و مردم بوده است. همین چند روز پیشم ابی تو اینستاگرامش به این مسئله واکنش نشون داد و نسبت به اتفاقی که برای آقای حیاتی افتاد ابراز تأسف کرد و نوشت که هنوز بعد از 41 سال تبعید نمیدانم من و هنرمندانی چون من مرتکب چه گناهی شده بودیم بجز اهدای شادی به مردم و خواندن از آزادی که تا به امروز طرفداران و علاقمندانمان تحت فشار و زور هستند. سخته دیگه، خدایی سخته، یعنی اون برای کره زمین نشستی داری برای خودت میخونی قلب تو قلب پرنده پوست تم ما پوست شیر، به به به. همون موقع مثلا یه جای دیگه زنگ میزنن به یکی دیگه میگن از فردا نیا سر کار، مرسی.
قلب تو قلب پرنده پوست تم ما پوست شیر، زندون تن و رها کن ای پرنده پر بگیر. حرف تنهایی قدیمی اما تلخ و سینه سوز، اولین و آخرین حرف، حرف هر روز و هنوز. تنهایی شاید یه راهه، راهیه تا بی نهایت، قصه همیشه تکرار، هجرت و هجرت و هجرت. اما تو این را که هم را جز هجوم خار و خس نیست، کسی شاید باشه شاید کسی که دستاش خفص نیست.
خب بریم سراغ ایستگاه سینما با بابک غفوری آذر.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت پرس کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
سلام بر بابک غفوری آذر.
سلام، خوبی؟
قربونت، تو خوبی؟
قربونت. یه چند هفته ای من نبودم.
آره
دوستانم تو توییتر میپرسیدن دیگه وقتش بود که
آره آخه خیلی هم واقعا همونطور که خودت میدونی تو این چند وقته خبری از اتفاقات سینمایی نیست.
درسته درسته،
و برای همین حالا بعد از چند هفته اومدیم سراغت که ازت بپرسیم چه خبر اصلا، یعنی سینماها چجوریه تو ایران و خارج از ایران، کشورهای مختلف، اصلا سینماها باز شده، اگه شده چه به چه شکل، فیلمسازی اصلا چجوریه، و یه خبر کلی از سینمای ایران و جهان بهمون بدیم.
درسته، یه مقدار شبیه همه این وضعیت باز شدن سینماها تو چند کشور اروپایی باز شده، مثلا همین جایی که ما هستیم تو جمهوری چک دولت اجازه داده که باز بشه، اما برخی مجموعه های بزرگ و زنجیره سینمایی گفتن که فعلا صبر میکنیم و در واقع تا بهبود شرایط قصد ندارن که کامل به صورت کامل باز کنن.
البته اونا هم که باز کردن با بلیت فروشی محدود، یعنی تعداد فکر کنم 50 نفر یا هم چیزی توی هر سالون،
متغیر بین 50 تا 100 نفر. شرایط مشابهی تو چند تا کشور اروپایی شبیه همینه، برخی هم که هنوز ممنوع کردن. نگاه ها معطوف به آمریکاست. ایالت کالیفرنیا گفته که از چند هفته دیگه سینماها رو اجازه میده که به همین شکل باز بشه و همه منتظرن که تا ماه جولای تقریبا که میشه نزدیک به یک ماه دیگر،
بله،
با اکران فیلم تازه کریستوفر نولان، فیلم تنت، یک جوری همه امیدوارن که در واقع چرخ سینماها را بیفته با این فیلمساز معتبر که هر فیلمش هم خبرساز بوده، بتونه تو دنیا به نوعی سینماها را بیفته. تو ایران هم میدونید که هفته پیش حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت که سینماها میتونن از اول تیر ماه باز بشن.
آها.
و در کنارش هم حالا بحثا و گفتگوها زیاده که اگر باز چه میزان استقبالش به چه نحوی خواهد بود، با چه فیلمهایی باز بشه. و توی محافل سینمایی الان تو داخل ایران بحث بر سر اینه که با چه فیلمهایی، با چه تعداد فیلمهایی اکران بشه. یه سری از فیلمهایی که قبل از شیوع کرونا اکرانشون شروع شده بود الان تردید دارن که حاضر باشن همون فیلم ها اکران بشه. مهمترینش هم فیلم خوب بد جلف دوه برای آقای پیمان قاسم خانی که تهیه کنندش گفته تو این شرایط حاضر نیستن فیلم رو اکران بکنن و نگران این هستن ظاهرن که
استقبال کم
استقبال
باشه.
نشه و به نوعی فیلمشون از بین بره. خب تو این مدت هم خب تعدادی از کارگردان ها و تهیه کننده ها اصلا قید اکران رو زدن و شروع کردن به صورت اکران آنلاین که تقریبا هم هر هفته داره چند نمونه تازه اکران میشه. از فیلم خروج آقای حاتمی کیا شروع شد و بعد مثلا تیغ و ترمه آقای پور احمد بود، کشتارگاه عباس امینی بود، همین دیروز فیلم تازه بهمن فرمانا را حکایت دریا اکران شد. و حالا باید دید که این روند با بازگشایی سینما هم ادامه پیدا میکنه یا نه، که نظرات هم مختلفه درباره موفقیتش یا ناموفق بودن و میزان استقبالش. برای درسته. فیلم خروج تو شروع با توجه این که محصول سپاه هم هست و اون دوستان این نهاد هم معمولا دوست دارن اعلام بکنن هر کاری میکنن موفق هستن، تو شروع خیلی تبلیغ کردن که استقبال خیلی زیاد بوده و دوران تازه یا ما با این فیلم شروع کرده، اما به تدریج از اعلام رقم دقیق فروش و استقبال این فیلم خودداری کردن و الان دقیقا نمیدونیم که با چه جزئیاتی چه میزان تماشاگری فیلم خروج رو دیده. یا
بابک اصغر فرهادی داره فیلم جدید میسازه؟
درسته، تو حوزه تولید هم که این فیلم قهرمان اصغر فرهادی مهمترین خبر یک هفته گذشته بود.
داخل ایران؟
بار داخل ایران. اولین بار چند ماه پیش بود که در رسانه‌های خارج از ایران هم اتفاقا خبر تولید فیلم رو دادن و گفتن که آقای فرهادی با تهیه کننده شریک فرانسویش کمپانی ممنتو و دلسته. الکساندر مالگی این فیلم رو در ایران میسازه. قهرمان در شیراز هم اعلام شده بود همون زمان که فیلم برداری انجام میشه. از اون زمان همه نگاه ها و گمان زنی ها معطوف به این بود که چه همکارانی رو انتخاب میکنه آقای فرهادی برای فیلمش، چون میدونیم که معمولا با توجه به حساسیت ها و کنجکاوی ها و دقتی هم که آقای نسبت به فیلم‌های آقای فرهادی هست و معمولا با موافقت همراه هستش، خیلی دوستان که باهاش همکاری بکنن. از نوید محمدزاده نام برده شد ابتدا که به تدریج کم رنگ شد و حتی خود آقای محمدزاده هم هفته پیش که خبر رسمی تولید فیلم اعلام شد گفت که اصلا به من این پیشنهادی نشده بود. و نهایتا امیر جدیدی و محسن تنابنده اعلام شد به عنوان بازیگران تازه فیلم های فرهادی. هیچ نام بازیگر زنی اعلام نشده، هیچ نام بازیگر دیگری غیر از این دو نفر اعلام نشده. اما خب این دوتا واقعا باید بگیم که اتفاق تازه است در کارنامه آقای فرهادی.
جالبه
کمتر پیش می اومد که آقای فرهادی با این بازیگران همکاری بکنه. باید دید نتیجه چه خواهد شد. خیلی
بحث
گمان زنی باعث شده که خوب بوده یا نه. مثلا تو حوزه فیلم برداری هم آقای فرهادی با یک فیلم بردار تازه‌ای داره کار میکنه که پیشتر محمود کلاری و حسین جعفریان همکاران آقای فرهادی بودن، الان با علی قاضی. میتونیم بگیم که به نسبت فیلم های قبلیش کاملا ترکیب تازه ای داریم میبینیم.
باید دید که نتیجه چه خواهد شد. ممنونم ازت بابک غفوری آذر، لطف کردی. امیدوارم که زودتر سینما ها را بیفته و اتفاقات و فیلمسازی ها بیشتر بشه، بیشتر با هم باشیم.
دقیقا همینطوره. میدونم که تو برنامه هم که درباره خانم مرجان هم حتما صحبت خواهیم کرد، خواهد شد که
بله.
اون هم یکی از مهمترین اتفاقات تو حوزه فرهنگ و هنر بود در گذشته ایشون.
ممنونم ازت، تا بعد.
قربانم. Went to the river to jump in. My baby showed up and said, I'll tell you when. I'm tore down, almost level with the ground. Well, I feel like this when my baby ain't around. I love you, babe, with all my heart and soul. Love like mine will never grow old. Love you in the morning and in the evening too. Every time you leave me I get mad with you. And I'm tore down, almost level with the ground. But I feel like this when my baby can't be found.
دوستان، من تازه متوجه شدم اینکه ماها همش فکر میکنیم مثلا حقوقامون کمه، مثلا خرجمون از دخلمون بیشتره. مشکل از دولت نیست، مشکل از ماهاست که فکر میکنیم پول درست حسابی به کارمندا و بازنشسته ها نمیده. حالا ممکنه شما مثلا خانم یا آقای بازنشسته بگی اینا دارن به ما صدقه میدن که هم مثلا یه پولی به ما داده باشن هم 79 بلا رو از نظامشون دور کنن. ولی من خودم وقتی صحبت‌های رئیس سازمان بازنشستگی رو شنیدم متنبه شدم. یعنی آدم باید با خودش میدونی صاف و صادق باشه دیگه. من هم از شما فهمی کردم، ولی مثلا خوب که گوش کردم فهمیدم مشکل از ماهاست. حالا شما هم گوش کنید ببینید رئیس سازمان بازنشستگی در جواب خبرنگاری که ازش میپرسه شما خودت میتونی با حقوق بازنشستگی زندگی کنی؟ سوال میکنه ازش، ببینید چی میگه در جواب.
سطح زندگی خیلی متفاوت، یعنی نمیشه اینجوری به نظرم مثال اقتصادی پاسخ داد. چون تنظیماتی که در حقیقت هر فرد زندگیش میکنه متفاوتش.
بله، گوش کردین؟ مشکل از تنظیماته بابا. شما کافیه تنظیمات زندگیتون رو درست کنین، همین همین مشکل اون وقت شما برید تنظیمات زندگی درست کنین، ببین چجوری زندگی برات شیرین میشه. همین حقوق بازنشستگی برات زیادم میاد. حالا چجوریه؟ الان عرض میکنم. ببین هیچ کاری نداره، میرین تو قسمت، گوش کنین خوب، میرین تو قسمت سیتینگ یا همون تنظیمات خودتون. اونجا یه قسمتی داره به اسم لایف سیتینگ، یا اگه تنظیمات فارسی باشه نوشته تنظیمات زندگی. بعد یه منو داره، بعد توش تنظیمات حقوق یا مثلا سالاری سیتینگ رو بریم پیدا کنین. اینجا چند تا گزینه داره، لو، میدیوم، های و لاکچری، که تو منوهای فارسی نوشته مثلا پایین، متوسط، بالا و لاکچری. حالا کاری که شما باید بکنی چیه؟ اینه که دونه دونه بری امتحان کنی ببین حقوقت روی کدومش جواب میده. مثلا اول بذار رو های، اگه دیدی مثلا سر ما پول زیاد آوردی برای ماه بعد بذارینش مثلا روی میدیوم. حالا یه خورده خودتون باش وربرین، بعدش بعد از یکی دو ماه دیگه دستتون میاد دیگه کدوم تنظیمش براتون بهتره. دیدین همش الکی غر میزدین، مشکلی بود اصلا حل شد رفتم جا، هیچ کاری هم نداشت، فقط مشکل بود میرفتین تو تنظیمات خودتون رو درست میکردین. برای کسایی هم که میترسن به تنظیماتشون دست بزنن مبادا چیز خراب بشه و اینا، بگم اصلا نگران نباشین. اگه دیدین تنظیماتتون به هم ریخت، یه گزینه اون آخر منو هست نوشته ریسیت تو فکتوری سیتینگ، بازگشت به تنظیمات کارخونه، اونو بزنین تمام همه چی میشه عین روز اولش، بعد دوباره برید تنظیماتتون رو بعدن دوباره میتونید درست کنید. اگه کسی نمیتونه تنظیماتش کجاست دیگه، اونو بعد برید یه توکپا سازمان بازنشستگی خدمت آقای رئیس دیگه، ایشون حتما راهنماییتون میکنه، چون معلومه اصلا دستش تو تنظیمات همه هست، میدونی. حالا شاید داد شما هم با تنظیمات ایشون ور رفتین یکم دستتون بیاد چجوری ماجرا. خلاصه که دوستان یکم دل بدید، این چیزها رو یاد بگیرید. مسئولان خدوم مملکت هر روز نخوان بیانین بدیهیات رو برای شما توضیح بدن دیگه، والا به خدا از دست شما و تنظیماتتون.
بازنشسته عزیز نمونه، کارمند گرامی تو خونه، آیا دخل و خرج زندگیتون خیلی داغونه؟ آیا فکر میکنید بیپولیاتون فراوونه؟ قول بدین که حرفای ما یادتون بمونه. اشتباه نکنید، مشکل از حقوق شما نیست، مشکل از تنظیمات شماست. ما مشکل شما را حل کرده ایم. دیگر نگران کم آمدن حقوقتان تا سر برج نباشید. گروه دانش بنیاد تنظیمگران رفاه گستر با کارشناسان متخصص و دوره دیده آماده خدمت به شماست. شما می توانید با ارسال یک انگشت 60 به سامانه 3060 تنظیمات اختصاصی خود را دریافت کنید. ارسال بهترین تنظیمات زندگی بر اساس خالص دریافتی شما از زیر خط فقر مخصوص بازنشستگان تا فوق لاکچری مخصوص حقوق‌های نجومی.
وای آقا یاسر، از وقتی تنظیمات زندگیمونو عوض کردیم چقدر همه چی بهتر شده.
معلومه بنت‌الهدا جان، این آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها اومدن تنظیمات زندگی مردم ایران رو به هم ریختن که مردم فکر کنن تقصیر نظام مقدس مانه.
کی فکرشو میکرد اینا تا تنظیمات زندگی مانم نفوذ کرده باشه؟
ولی عوضش الان دیگه همه چی تنظیم شده، کلی هم سر ما پول اضافه میاریم بنت الهدا.
میگم بریم این پولای اضافمون رو به مردم ستم دیده یه لبنان و غزه تنظیم کنیم. یعنی چیزه کمک کنیم.
به به، چه فکر خوبی بنت الهدا جان، آفرین به تو همسر چیز فر.
ولی آقا یاسر یه چیزی.
چی؟
نمیشه تنظیمات مردم لبنان و غزه رو هم درست کنن که اینقدر پول کم نکنن؟
بنت الهدا جان، تو چرا اینجوری شدی؟ داری درباره خواهران و برادران مظلوممون اینجوری میگی؟
نمیدونم چی شده آقا یاسر، خدا مرگم بده، نکنه تنظیماتم رو هک کرده باشن.
نترس، الان زنگ میزنم تنظیمگران رفاه گستر یه آپدیت ملایی انقلابی 1400 برات بفرستن، نگران نباش بنت الهدا.
خدا خیرت بده آقا یاسر، زود زنگ بزن، میترسم همینجوری پیش بره تنظیماتم به هم بخوری بیدیناییمون بشم.
نگران نباش.
ما در هر ساعت از شبانه روز آماده ی تنظیم کردن شما هستیم. تماس از شما، تنظیم از ما. گروه دانش بنیان تنظیمگران رفاه گستر.
زندگی عشق همین دمه این لحظه، به هم رسیدن دستامونو بیا جدا نکنیم. بازم شب این آسمون داره میباره با این بارون که میریزه رومون، حالا چرا غم و رها میکنیم؟ امروز حال خوشی داریم و فردا کاری نداریم، شادیم و بیخیال دنیا. بخون آواز عشق و جنون این شبها رو، زندگی نباش بی خیال فردا.